أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت دوم از جهات بحث در فصل اوقات الفرائض در بیان وقت عشاءین هست، وقت نماز مغرب و نماز عشاء. در این جهت هم از مطالبی باید بحث بشه. مطلب اول مربوط به مبدأ وقت نماز مغرب هست، مطلب دوم منتهای وقت نماز مغرب، مطلب سوم در مبدأ وقت عشاء، مطلب چهارم هم در منتهای وقت عشاء، مطلب پنجم هم در وقت اختصاصی نماز مغرب و عشاء. اما مطلب اول که مبدأ وقت نماز مغرب باشد، همانطور که در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک آمده، این امر که وقت نماز مغرب با غروب شمس داخل میشه، این قسمت جای اشکالی نداره و مسئله هم مورد خلاف عند الاصحاب نیست، همانطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده تعبیر مما لا خلاف فی را جماعتی از اصحاب در مورد این مطلب به کار برده اند. بعضی ها هم تعبیر کرده اند لا ریب فی، بعضی دیگر هم تعبیر کرده اند که مسئله اجماعی هست. در کلام مرحوم صاحب جواهر هم اومده که هو من ضروریات دین، که مبدأ وقت در نماز مغرب غروب شمس هست. این امری است که لا اشکال فی، و روایات هم دلالت دارد بر این مسئله. به تعبیر مرحوم آقای حکیم، یدل علیه نصوص متواتره، از روایات متعدد و کثیری استفاده این معنا میشه که وقت نماز مغرب با همون غروب شمس اتفاق میفته. طوائفی از روایات می شود مورد استناد قرار بگیرد در اثبات این مطلب. بخشی از روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 17 از ابواب مواقیت اونجا نقل کرده که روایت اول اون باب صحیحه زراره است. محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن زراره، قبلا هم اشاره شد که سند مرحوم صدوق به زراره به حسب اونچه که در مشیخه فرموده است سند صحیح و تامی هست. به اسنادی عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا زالت شمس دخل الوقتان از ظهر و العصر، به اذا غابت شمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الاخره، یا از وقت مغرب به وقت عشای آخره هم با غیبوبت و شمس محقق میشه. رو این حساب این قسمت که به صورت فعل جمله مبدأ وقت در نماز مغرب غروب و شمس غیبوبت و شمس هست، این قسمت جای بحث نداره، واضح هست مسئله، مورد تسالم هست، بلکه به تعبیر صاحب جواهر از ضروریات دین هست. البته در قسمت مبدأ وقت نماز مغرب یک بحثی به اختلافی وجود دارد بین الفقها که در مباحث آتیه به اون اشاره می شود و اون اینه که غروب شمس به چه چیزی محقق می شه؟ آیا مقصود از غروب استتار قرص هست که وقت نماز مغرب با استتار قرص شمس محقق بشود، یا اینکه تحقق غروب به زوال حمره مشرقیه هست نه به استتار قرص؟ این قسمت جای بحث داره، محل خلاف هست و مورد اشکال هست، احتیاج به بحث داره که در مباحث آتیه به این پرداخته می شود. ولی اصلی مطلب که مبدأ وقت صلات المغرب غروب هست، در این قسمت اشکال و خلافی نیست. این مربوط به مطلب اول. مطلب دوم در بحث وقت الاشاعین اینه که منتهای وقت نماز مغرب چه زمانی هست؟ تا چه زمان وقت نماز مغرب امتداد دارد؟ می شود نماز مغرب را به اون تا اون وقت به تأخیر انداخت. مطلب دوم مربوط به این بحثه که منتهای وقت نماز مغرب چه وقتی هست. خب در این قسمت اختلاف شده است بین فقها به اقوال و آراء متعددی، در مجموع اقوال متعددی در مسئله وجود دارد. 7 قول می شود در مسئله ذکر کرد برای منتهای وقت نماز مغرب. قول اول که قول مشهور هست، یعنی تعبیر شده است به اینکه مشهور فقها این را قائل هستند به حسب اونچه که در مستمسک آمده است، جماعتی در کلام جماعتی از فقها این قول به عنوان قول مشهور معرفی شده. قول اول عبارت است از این که انتهای وقت نماز مغرب به انتصاف اللیل، وقت نماز مغرب تا منتصف اللیل ادامه دارد. مطلقا به حسب اختلاف مکلفین مختلف نیست، برای همه اصناف و افراد وقت نماز مغرب تا نیمه شب هست. این قول اول که قول معروف به قول مشهور باشه. قول دوم عبارت از اینه که وقت نماز مغرب و همینطور نماز عشا تا طلوع فجر ادامه داره، تا طلوع فجر ادامه داره مطلقا، هم برای مختار هم برای مستر و معذور وقت نماز مغرب تا طلوع فجر هست. منتها اگر کسی معذور نباشد، تکلیف او این هست که تا منتصف اللیل نمازش را بخواند، به طوری که اگر عمدن تأخیر بیندازد از منتصف اللیل معصیت کرده، ولی وقت نماز مغرب همون وقت همون طلوع فجر، آخر وقت طلوع الفجر. و این کان شخص مختار و غیر مستر در تأخیرش از منتصف اللیل مرتکب معصیت شده. این قول دوم که در مفسود این قول را از بعضی از اصحابنا نقل کرده است. قول خود مرحوم شیخ در مفسود نیست، در مفسود گفته شده که از بعض اصحابنا قائل به این قول شده اند. در میان متأخرین مرحوم سید صاحب العروه، ایشون هم این قول را تقویت کرده است. در عبارت عروه در همین وقت نماز مغرب و عشاء اینه که در این قسمت اولش که می‌فرماید ما بین المغرب و نصف اللیل وقت للمغرب و العشاء، اول عبارت مرحوم سید از اینجا شروع میشه، در ادامه این طور می‌فرماید که اما المستر للوم او نسیان او حیض او نحو ذلک من احوال الاضطرار فیمتد وقتهما الی طلوع الفجر. بعد می فرماید والاقوا ان العامد فی التأخیر الی نصف اللیل ایضا کذلک، که دیگه عمدنم تأخیر بیاندازه مختارم باشه باز وقتش الی طلوع الفجر است. خود مرحوم سید معنا میکنه ای یمتد وقته الى الفجر و ان کان آثمن به تأخیر، اگرچه در تأخیرش مرتکب معصیت و اثم شده ولی وقتش تا اون زمان ادامه داره. لکن الاحوط ان لا ینوی الادا و القضا، این قول را مرحوم سید، قول دوم را مرحوم سید در عبارت عروه تقویت کرده. قول سوم در مسئله در منتهای وقت نماز مغرب اینه که بین مختار و مستر تفصیل داده بشه. به نسبت الی المختار وقت نماز مغرب، منتهای وقت نماز مغرب منتصف اللیل، اما نسبت به مستر تا طلوع فجر این وقت ادامه داره. این قولی است که مرحوم محقق در معتبر این قول را اختیار کرده، به تعبیری که در کلام مرحوم های خوی اومده اول من اختیار این قول را مرحوم محقق هست که ما سر رای بهی فی الهدائق. بعد یه عبارتی را مرحوم آقای خویی از هدائق نقل میکنه که در اون عبارت صاحب هدائق فرموده است که و تبعه صاحب المدارک و شیده این قول مرحوم محقق که تفصیل بین مختال و مستر باشه را صاحب مدارک هم قبول کرده و ارکان این قول را تشیید کرده، تحکیم کرده، دلیل مناسب برای ذکر کرده. وقد تبعه فی هذا القول جملت من تأخر عن کما هی عادتهم غالبا. و نسبت به خود صاحب مدارک هم بعضی دیگر هم تبعیت کردن. ظاهرا وقد تبعه ضمیر مفعولی تبعه به صاحب مدارک میخوره که عده این را ازش تبعیت کردن، یا احتمال این هم هست که به مرحوم محقق بخوره که قول مرحوم محقق را عده ای از فقها تبعیت کردن، که با اینکه عادت اینها بر این مستقر شده که غالبا حرف مرحوم محقق را اختیار می کنند و تبعیت از مرحوم محقق در رأی و نظر دارند. این قول سوم. قول چهارم در مسئله اینه که وقت مونده های وقت نماز مغرب غیبوبت شفق هست، غیبوبت شفق هست مطلقا، فرقی هم بین مختار و مستر نیست. این قول که منتهای وقت نماز مغرب غیبوبت و شفق باشه از مرحوم شیخ در خلاف، در کتاب خلافش و قاضی ابن براج نقل شده است که اینا قائل به این نظر شدن که آخر وقت غیبوبت شفق هست. تعبیر مرحوم شیخ در خلاف هم اینه که آخر وقت نماز مغرب وقتی است که شفق غایب بشه و مقصود از شفق هم حمره هست، حمره طبعا مراد حمره مغربیه میشه، حمره مغربیه که منتفی بشود الان اون زمان وقت آخر وقت نماز مغرب هست. به بیهی قال ابو حنیفه و سوری و احمد. این قول چهارم که غیبوبت شفق مطلقا باشه. قول پنجم اینه که منتهای وقت نماز مغرب غیبوبت و شفق هست ولی برای مختار تفصیل داده میشه بین مختار و بین مستر. برای مختار منتهای وقت نماز مغرب غیبوبت و شفق، اما برای مستر امتداد داره تا ربع لیل، امتداد داره تا ربع لیل نه تا نصف لیل. این قول پنجمه که ابو صلاح حلبی و ابن حمزه قائل به این قول شده اند. ابو صلاح حلبی در کافی و ابن حمزه قائل به این قول شدن که مختار برای مختار سقوط و شفق، برای مستر این وقت ادامه دارد تا نصف تا ربع اللیل. در اینجا در کلام مرحوم های حکیم در مستمسک در این قسمت شون فرمودن که بعد از اینکه قول به وقت و شفق را به سقوط و شفق را مطرح کرده، ذهاب و شفق را مطرح کرده، در عبارت مستمسک داره که و ان جماعت من اساتین القدما منهم الشیخ فی المفسود و غیره فی المبسود به غیره، مرحوم شیخ در مبسود و غیر مبسود، و مرحوم سید در مسوا و اسوا، اینها تفصیل داده ان بین مختار و معذور. اینا گفتن برای مختار سقوط و شفق، اما للمعذور فیجوز تأخیرها الی ربع اللیل. اینم قول بله پنجم. قول ششم عبارت از اینه که همین تفصیل بین تفصیل داده بشه که در یک قسمت در یک قسمت سقوط و شفق هست، در قسمت دیگر ربع اللیل هست، ولی به جای مختار و مستر حاضر و مسافر، بین حاضر و مسافر تفصیل داده بشه. یعنی برای حاضر برای حاضر منتهای وقت لیل سقوط، منتهای وقت نماز مغرب سقوط و شفق هست، برای حاضر منتهای وقت نماز مغرب ربع اللیل هست. این قول ششم که نقل شده است، این قول از مرحوم مفید و ابن باوی که این تفصیل را قائل شدند، ولی بین حاضر و مسافر، نه بین مختار و بین مستر. این قول هفتمه. در اینجا یک قول، این قول ششمه، یک قول هفتمی هم در اینجا وجود داره که مرحوم صاحب حدائق با استناد به اخبار متعدد در بین و جمع بین اخبار متعدد به اون قول ملتزم شدن و اون قول را اختیار کردن، و اون عبارت از اینه که ایشون فرمودن بعد از اینکه اخبار متعدد را در مورد وقت نماز مغرب ذکر کردن تعرض شدن، بعد از اون اینجور فرمودن، میفرمایند در حدائق جلد 6 صفحه 180 فرمودن میفرمایند فهذه جمله من الاخبار الوارده فی هذا المزمار والمفهوم منها ان الوقت بالنسبه الى المغرب ثلاثه اقسام. در مورد نماز مغرب ما باید ملتزم به سه تا وقت بشیم. سه وقت در نماز مغرب وجود داره. الاول الى مغیب شفق، و ثانی الى ربع اللیل او ثلثه، و ثالث الى ما قبل الانتصاب به قدر العشاء. این سه تا قول هست، این سه تا وقت هست، یکیش غیبوبت و شفق، یکی ربع اللیل، یکی هم انتصاب اللیل. منتها هر کدوم از اینها برای چه طایفه‌ای و برای چه فرضی هست باید به این صورت جمع بکنیم بین الاخبار. فرمودن ولی جمع بینها، جمع بین اخبار، به ملاحظه اینکه اخبار روایات سه تا وقت را بیان کرده اند، جمع بینها یقتضی حمل الوقت الاول علی الفضیله، که اون وقت اول که الی مغیب شمس باشه این را هم بکنیم بر وقت فضیلت نماز مغرب. اول اختیار علل خلاف المتقدم و قد عرفت ان الثانی هو ظاهر من الاخبار. فرمودن مختار ما اینه که این وقت اول را که الی مغیب شمس، وقت اول را که الی مغیب شمس به سقوط شفق، الی مغیب شفق به سقوط شفق هست، غیبوبت و شفق هست، این را هم بکنیم برای مختار. پس برای مختار منتهای وقت سقوط و شفق هست. ولوقت و ثانی علی الاجزا کما هو المشهور قبل استراحت، این وقت دوم که الی ربع اللیل باشه او ثلثی باشه مشهور گفتن که این وقت اجزا هست، چون اولی را وقت فضیلت گرفتن دومی میشه وقت اجزا، ولی خود صاحب هدایه فرموده مختار ما اینه که این دومی را برای مستر قرار بدیم. پس مختار سقوط و شفق هست، مستر ربع اللیل هست او ثلثی، و ثالث یعنی وقت سوم که منتصف اللیل باشه که به اندازه یک چهار رکعتی تا نصف شب فاصله داشته باشه، این برای چه کسی هست؟ و ثالث که سابقهی، این سومی هم برای مستر هست، منتها نه هر مستری، برای اضطرار شدید، برای موارد شدت ضرورت این وقت ادامه داره، ولی برای مطلق الضروره همون وقت دوم ملاک هست. و ثالث که سابقهی الا انه للاشد ضرورتن که نومن و نسیانن و هیزن و نحوه ها هیزن و نحوه ها، این موارد به این. خب این هم قول هفتم. پس در مجموع بین فقهای ما، در کلمات فقهای ما، در منتهای وقت مغرب اختلاف نظر وجود داره که این انظار مختلفه و اقوال مختلفه در هفت قول می گنجن. بحث در این قسمت که منتهای وقت نماز مغرب چه زمانی هست در دو مرحله باید انجام بشه. مرحله اول اثبات قول معروف مشهور، چه دلیلی میتوان استناد کرد برای اثبات قول معروف به قول مشهور که منتها منتصف اللیل باشد مطلقا بلا فرق بین المختار و المستر. مرحله دوم از بحث هم اینه که اقوال دیگه‌ای که در مسئله عنوان شده مستند این اقوال دیگر غیر از قول اول مستند اینها چیه و آیا تمام هستن اون مستندات برای اثبات قول اون اقوال دیگر، اقوال دیگر غیر از قول اول، یا اینکه در نهایت باید ملتزم به قول اول بشویم، البته یک بحثی هم در ادامه در اینجا جا داره مطرح بشه و اون اینه که اگر ما با استناد به ادله اجتهادیه نتوانستیم مشکل را حل بکنیم، به قول مشهور را اثبات بکنیم یا اقوال دیگر را اثبات بکنیم، در مرحله اصل عملی مقتضای اصل عملی در مسئله چیه؟ اما مرحله اول از بحث اثبات قول مشهور و بیان ادله‌ای که مشهور به اون ادله استناد کرده اند برای اثبات اینکه منتصف اللیل منتهای وقت نماز مغرب هست. خب در اینجا به وجوهی استدلال شده است برای قول مشهور که منتها منتصف اللیل هست، نه ربع اللیل یا طلوع الفجر. وجه اول و دلیل اولی که به او استدلال شده اینی که ما به خود آیه شریفه که قبلا هم در بعضی از مباحث به او اشاره شده که در سوره اسراء وارد شده، به اون آیه شریفه مراجعه بکنیم. از خود آیه شریفه استفاده می شود که منتهای نماز عشاء، منتهای نماز مغرب و همینطور نماز عشاء نصف لیل هست، منتصف لیل هست، به جهت این که در آیه شریفه فرمودن که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، و غسق اللیل هم فرضینه که در روایات تفسیر شده به نصف شب، به منتصف اللیل تفسیر شده. خب این آیه شریفه دلالت می کند بر این که از زوال شمس الى غسق اللیل نماز خوندن بر مردم بر مکلفین لازم هست، با کمک صحیحه زراره که در تفسیر این آیه شریفه وارد شده، از این فقره در آیه شریفه استفاده می شود که بین دلوک شمس الى غسق اللیل چهار نماز واجب هست، به قرآن الفجر که اشاره به نماز صبح داره، ولی قبل از نماز صبح این بقیه غیر از نماز صبح نمازهای چهارگانه را می شود از این آیه شریفه استفاده کرد. صحیحه زراره همون صحیحه که در قبلا هم در مباحث قبلی خونده شده، در باب دوی از ابواب اعداد فرائض، حدیث اول اون باب، حدیث اول از باب دوی از ابواب اعداد فرائض که روایت مفصل است، در اون روایت امام علیه السلام بیان می‌فرماید که اوقات فرائض پنجگانه در کتاب مجید بیان شده است. از این فقره از آیه که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل استفاده می شود که چهار نماز که ظهرین و عشاءین باشد در این وقت باید خونده بشه. الى غسق اللیل منتها را برای این نمازها بیان میکنه. نسبت به نماز ظهر و عصر، چون از خارج دلیل داریم که منتهای وقت اینها غروب شمس هست و غیبوبت شمس هست، نسبت به اونها به واسطه دلیل خارجی رفعیت میکنیم از اینکه منتهای وقت اونها منتصف اللیل باشه، ولی نسبت به نماز مغرب و نماز عشاء آیه فرموده منتها منتصف اللیل هست، دلیلی هم برخلاف وجود ندارد. صحیح زراره که حدیث اول باب دو از ابواب اعداد فرائض، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، این دو سند، و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، جمیعا با این سه سند، عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زلاره قال سألت ابا جعفر علیه السلام اما فرض الله عز وجل من الصلات فقال خمس صلوات فی اللیل و النهار فقلت هل سماهن الله و بینهن فی کتابه قال نعم قال الله تعالی لنبی صلی الله علیه و آله وسلم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و دلوکها زوالها و فی ما بین دلوک الشمس الى غسق اللیل اربع صلوات سماهن الله و بینهن و وقتهن، وقت اینها را هم بیان کرده است. و غسق اللیل و به انتصاف و ثم قال تبارک و تعالی و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا فهاذه الخامسه، نماز صبح هم وقت نماز صبح هم از این آیه، از این قسمتی که و قرآن الفجر باشه استفاده میشه. خب در اینجا با توجه به این که در این آیه شریف منتهای این چهار نماز بیان شده که منتهای وقت اینها منتصف اللیل غسق اللیل هست منتصف اللیل هست، با توجه به این که این آیه شریفه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست ولی از باب بیان وظیفه مقرر علی جمیع مسلمین، طبعا حکم برای همه مکلفین این میشه که منتهای وقت نماز مغرب منتصف اللیل. با توجه به اینکه این خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای بیان وظیفه عامه دیگه معنا نداره ما هم بکنیم این منتصف اللیل را برای اینکه وظیفه خصوص معذورین هست، اما نوع مکلفین که غیر معذور هستن وظیفه اونها مثلا یه چیزی دیگه غیر از منتصف اللیل باشه که عبارت از ربع اللیل او سقوط و شفق باشه، یعنی حمل قابل حمل نیست، قابل التزام نیست که کسی ملتزم بشه که آیه شریفه که وقت را برای نماز مغرب منتصف اللیل قرار داده ناظر به مسترین باشه. حکمی که در آیه شریفه به نحو عام بیان شده حملش بر ذوی الاعذار به معذورین و مسترین قابل قبول عند العرف نیست، قابل التزام نیست، برخلاف فهم عرفی هست. پس دلیل اول بر این که وقت منتهای وقت نماز مغرب منتصف اللیل هست، دلیل اول آیه شریفه هست، آیه شریفه است، البته با کمک گرفتن از صحیحه زراره که در تفسیر این آیه شریفه وارد شده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.